بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کرامت انسان در قرآن کریم بود و اون چه که امروز مطرح می شود نتیجه بحث های گذشته است و به عنوان آخرین بحث این مسئله است که اگر خدای سبحان توفیق داد با بیان این قسمت پایان بخش وارد مسئله دیگر بشویم. طرز تفکر منطقی یک مسئله را در هر مسئله لابد ملاحظه می فرمایید که اول شناخت اون موضوع است که اون موضوع را معرفی می کنند، بعد از هستی اون موضوع سخن می گویند که اون موضوع موجود است، بعد راه رسیدن به اون راه هم تبیین می کنند، موانع رسیدن به اون راه هم بازگو می کنند. این همان است که می گویند اول مطلب ما هو است که شرح اون موضوع محل بحث است، بعد مطلب هل هو است که بیان هستی اون موضوع است، بعد مطلب لما هو است که دلیل اثبات اون موضوع است، بعد هم سایر مطالب. از نظر تفکر منطقی که یک نظم طبیعی است برای ورود و خروج در مطلب و از مطلب، باید درباره کرامت این چنین بحث کرد که تا حال هم این چنین بحث شد که الکرامتو ماهیه. بعد از اینکه معنای کرامت روشن شد، اونگاه بحث بشود که الکرامتو هل هیه، آیا وجود دارد یا تنها یک فرضیه ذهنی است. بعد از اینکه ثابت شد وجود دارد، اصل وجودش مشخص شد، دلیل اثباتی اون هم بیان بشود که الکرامتو لمه هیه. بعد وقتی با دلیل اثبات شد که کرامت از چه راهی ثابت می شود و دلیل اثباتیش چیست، اونگاه در اقسام کرامت، در شؤون کرامت، در شعب کرامت، در موجبات پیدایش کرامت، در موانع و رهزنهای پیدایش کرامت باید بحث کرد که از مجموع آیات و روایاتی که در طی این چند جلسه بررسید، این گونه از امور هم از معنای کرامت و ثبوت کرامت و اثبات کرامت و موجبات کرامت و موانع کرامت مشخص شد. اون چه که فعلا مطرح است آن است که خدای سبحان یک معیاری بیان کرد و این معیار را هم یک معیار ثابت و زوال ناپذیر دانست. نفرمود به این که معیار کرامت تقواست، به همین جمله اکتفا نکرد، بلکه فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی معیار کرامت نزد خدا تقواست. کریم پیش خدا انسان با تقواست، اکرم نزد خدا انسان اتقاست. چون خدا حق است و ثابت، اون چه که نزد خداست هم ثابت و زوال ناپذیر است، پس این معیار کرامت هم حق است و هم مطلق، نه امر خرافی است و نه امر نسبی. یعنی اصول کرامت یک امر حق است اولاً و ثابت و پایدار ثانیاً. این همان است که میگویند اصول اخلاقی از یک حقانیتی برخوردار است و از یک اطلاقی هم برخوردار است. اخلاق نسبی نیست، نظیر عادات و رسوم نیست که در نزد یک ملتی عادات و رسوم طوری باشد در نزد قوم و نژاد و ملتی دیگر به طرز دیگر باشد، چون عادات و رسوم مربوط به فروع زندگی است و گوناگون می شود، ولی اخلاق مربوط به اصول زندگی است و اصول زندگی با انسانیت انسان کار دارد و انسانیت انسان عوض نمی شود. اون که انسان را آفرید با یک گرایش خاص آفرید که فرمود لا تبدیل لخلق الله، نه انسان ها گرایش های ذاتی اونها دگرگون می شود، نه با هم فرق دارند، نه در طی زمان این گرایش ها عوض می شود، نه با اختلاف سرزمین و نژاد و قوم و امثال ذلک این اصول دگرگون می شود. چون اخلاق برای تهذیب نفوس و فطرت هاست و نفوس و فطرت ها امر ثابت و یکسان است، پس اصول اخلاقی امر ثابت و یکسان است. گذشته از این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و چیزی که نزد خداست هم حق است و هم ثابت، چون فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. خدا حق است و هر چه نزد خداست حق خواهد بود، ذالک بان الله هو الحق، و اگر چیزی نزد حق بود حق خواهد شد. این یک مطلب. خدا ثابت و زوال ناپذیر است و اون چه عند الله است ثابت و زوال ناپذیر است، پس این اصول اخلاقی هم ثابت و زوال ناپذیرند، چون این اصول با ارواح انسان ها کار دارند و ارواح آدمیان یه امر ثابت و زوال ناپذیر است. منتها ازلیت خدای سبحان به معنای سلبی است و ازلیت عالم یعنی فیض خدا گرچه عالم حادث است به معنای ثبوتی است. این که میگوین خدای سبحان ازلی است یعنی مسبوق به غیر نیست، مسبوق به عدم نیست، اول ندارد. و اما این که میگوین فیض خدا ازلی است یا ارواح انبیا و اولیا ازلی است به معنای ثبوتی است، یعنی اول دارن، مسبوق به عدم ذاتی هستن، مسبوق به غیر هستن، ولی در سایه اون غیر که خدای سبحان باشد اینا دائما موجودن. بنابراین چون ارواح انسان‌ها امر ثابت است و اخلاق برای تهذیب نفوس است نه پرورش بدن، نفس که یک امر ثابت است اصول اخلاقی هم باید ثابت باشد. لذا خدای سبحان فرمود معیار کرامت نزد خدا تقواست. در سوره نحل هم فرمود اون چه که پیش خداست ثابت است، پس این اصل زوال پذیر نیست که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. و در بحث های قلب ملاحظه فرمودید که کرامت یک وصف نفسانی است و همواره اوصاف نفسانی به علم و عمل متکی است، چه در اصل حدوث و وجود بقا، چه در وجود و عدم، و چه در شدت و ضعف. و بر اساس تحلیل های گذشته همه این اصول به معرفت برگشت، گرچه علم و عمل همسانن ولی عمل اون توان را ندارد که مثل علم دائما در سفر باشد، مرز عمل محدود است. و اما مرز علم محدود نیست، مرز عمل تا زمان حیات است. انسان که رخت بربست تکامل عملی ندارد، گرچه تکامل علمی خواهد داشت، یعنی حقایقی یکی پس از دیگری برای او روشن می شود. محصول اعمال او هم تا اون میوه عملی او و بذر عملی او هست و چون بر اساس تحلیل ریشه هر گونه کرامت علم است، لذا در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که العلم وراثتون کریمه. علم یه ارث خوبی است که از انسانهای کریم به انسان میرسد. علم میراث انبیاست و انبیا مکرمترین انسانها هستند و یک انسان کریم ارث کریم میگذارد که العلم وراثتون کریمه. اگر علما ورثه انبیایان، انبیا که کریمند عباد مکرمند مثل فرشتگانند، میراث کریم به یادگار میگذارند. قهرن علمی که از انبیا گرفته بشود وراثت کریم خواهد بود، زمینه پیدایش تقوا میشود. مطلب بعدی آن است که کرامت انسان را مظهر خدای کریم می کند. ثمره بحث کرامت این است که انسان مظهر این نام بشود. اصولا ثمره بحث های اخلاقی آن است که انسان مظهر اون نام هایی بشود که در اون نام ها کوشش علمی و عملی داشت. اگر در مسئله کرامت کار می کرد باید مظهر اسم کریم بشود. خدای سبحان کریم است، به اون موجودی که کمال لائق خود را داراست و از نقص و عیب منزه است میگوین کریم. اگر موجودی کمال خود را نداشته باشد، گرفتار نقص یا عیب باشد، به کرامت اون نوع نرسیده. یک وقت شیء عیب ندارد ولی ناقص است، یعنی به همه ابعاد نمی رسد. مثلا یک فرش 12 متر 3 در 4، این فرش برای یک سالن بزرگ ناقص است. این فرش عیب ندارد ولی نقص دارد. نقص غیر از عیب است و عیب غیر از نقص است. اگر همین فرش 3 در 4 بعضی از زوایای او زده شده باشد، میگوین فرشی است معیب. گذشته از اینکه ناقص است، عیب هم دارد. عیب مطلبی است و نقص مطلب دیگر. موجود کریم آن است که اون چه که مربوط به دایره هستی خود باشد، اون را دارا باشد اولاً، و همه اونها را به نحو سلامت دارا باشد ثانیاً، تا از گزند نقص و آسیب عیب برهد و بشود کریم. اگر خدای سبحان گیاهان را به کرم ستود، فرمود من کل زوج کریم، و اگر بعضی از موجودات دیگر را انسان به کرم می ستاید، این معادن گرانبها را میگوید حجر کریم، یعنی در نوع خود بی نقص و عیب است. اگر میگوین فلون گوهر کریم است، یعنی در اون چه مربوط به اون نوع است هم سالم است و هم کامل. سلامت و کمال انسان در همون علم و عمل صالح است تا انسان بشود کریم. در فرازهای دعای سحر ماه مبارک رمضان که از بهترین ادعیه است، چون همه ادعیه نور است برای اینکه از معصومین علیهم السلام است و کلامهم نور، اما این دعای سحری که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، ما را تشویق کرد که از خدای سبحان مسئلت کنیم، به همه آیات الهی برسیم، برای اینکه همه آیات الهی کریمن. میگوییم اللهم انی اسالوک من آیاتک به اکرمها و کل آیاتک کریمتون. اللهم انی اسالوک به آیاتک کلها. چون نشانه کریم کریم خواهد بود. ممکن نیست یک چیزی معیب یا ناقص باشد و نشانه سالم و کامل باشد. خدای سبحان که در هستی و کمالات هستی سرآمد هر گونه کامل است و از ذات اقدسش به عنوان فوق تمام یاد می کنند، برای اینکه هر موجود تامی تمامیتش را از خدای سبحان دریافت می کند، پس نشانه های او باید از هر عیب و نقصی منزه باشند، کریم باشند. همه آیات الهی کریمند، خواه آیات تدوینی به نام آیات قرآن کریم، خواه آیات تکوینی به نام اسرار خلقت. ما در این دعا از خدای سبحان مسئلت میکنیم که آشنایی با این آیاتت را به ما بده، که ما هم از آیات تدوینی به نام آیات قرآن بهره بگیریم، هم از آیات تکوینی به عنوان راز خلقت شناسی بهره مند بشویم. همه آیات الهی کریمن، ولی چون کرامت به نحوه از هستی برمیگردد و هستی دارای درجات متفاوت است، لذا در این دعا به خدای سبحان عرض میکنیم ما را به اون آیه اکرم برسان. چه این که خدای سبحان ما را در قرآن تشویق کرد به این که به اکرم برسیم، نه تنها به کرم. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بکوشید اتقای از دیگران باشید تا اکرم از دیگران بشوید. اتقا را هم در قرآن معرفی کرد که بحثش گذشت که سیجنبها الاتقی الذی لذی یعطی ما له یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، که بحثش گذشت. اتقا را هم قرآن معرفی کرد، قهرن اکرم را هم قرآن معرفی کرد. این همت والا داشتن نشانه کرامت است. اگر کسی از اون وراثت کریم بهره کافی برد، از همت والا برخوردار است که به اون اکرم، به درجه اکرم برسد. راه برای رسیدن به اون درجه اکرم به چهره همگان باز است. پس چه آیات قرآن کریم چه آیات خلقت، همه و همه نشانه کرامتند و ما را خدای سبحان به همراه این آیات تکوینی و تدوینی به مشهد کرامت و به محضر کرامت فرا می‌خواند، که ما بشویم مظهر خدای کریم. مطلب دیگر آن است که چون خدای سبحان کرامت را در محور تقوا خلاصه کرد، ما هر چه در آیات روایات در مدار تقوا بیشتر بحث بکنیم از کرامت بیشتر برخورداریم. چرا؟ چون فرمود محور کرامت تقواست. اونگاه تقوا شعب گوناگون دارد، قهرن کرامت هم شعب گوناگون دارد. و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین آمده است که خدای سبحان برای گرامی داشته انسانها رسولی فرستاد که از کرامت برخوردار است. بهترین انسانها را برای هدایت جامعه بشری ارسال کرد و همین ارسال رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا یک تکریمی است نسبت به امت. پس خدای سبحان انسانها را گرامی داشت که بهترین فرد را برای هدایت اونها به عنوان پیام آور فرستاد، که از همه این راه ها پیداست که خدا میخواهد انسان را کریم بکند. و بهشت هم که دارالکرامت هست به اتقیا میدهند که تلکل جنتو نور سومن عبادنا من کان تقیین، یعنی من کان کریمم. چون بهشت دار کرامت هست به اتقیا که کریمان الهیان میدهند. اونگاه برای تأیید بحث این که اگر خواستید در این زمینه بیشتر مطالعه داشته باشید، روشن بشود که مسیر مطالعه چیست، بعضی از فرازهای نورانی نهج البلاغه را می‌خوانیم تا روشن بشود که چون کرامت بر اساس تقواست و تقوا دارای شعب و شؤون گوناگون است، قهرن کرامت هم دارای درجات به شعب و شؤون گوناگون است و هرچه انسان با تقوا تر باشد کریم تر هست و رهزن تقوا و کرامت و موجب کرامت را هم خدای سبحان به ما آموخت. این طور نیست که خدای سبحان ما را به کرامت دعوت کرده باشد و راه‌های رسیدن یا موانع اون راه و راهزن‌ها را به ما نیاموخته باشد، چون که در بحث‌های موجبات و موانع گذشت. و تقوا تنها به این نیست که انسان به حلال اکتفا کند. شما باید از این بیان این مطلب را عنایت فرموده باشید که اصرار قرآن کریم به سخنان معصومین این است که ما به اون اوج انسانیت برسیم. همتمون این نباشد که در قیامت نسوزیم یا وارد بهشتی بشویم که تجدی من تحتها الانهار. این یه همت نازلی است، چون خدای سبحان در قیامت بسیاری از افراد را از جهنم معاف می کند، کودکان را، مجانین را، سفها را، مستضعفین فکری را که دسترسی به مسائل اسلامی نداشتند، اینها از سوختن جهنم معافند. اگر کسی به جای رسید که از جهنم نجات پیدا کرد، این خیلی هنر نیست. یا اگر به درجات ابتدایی بهش بار یافت، این هم خیلی هنر نیست. انسان تا گرفتار طبیعت است، تا به چیزی که مورد علاقه خدا نیست دل بسته است، او به اون لب کرامت نمی رسد، چون کریم غیر از عادل است. ممکن است کسی کارهای واجب را انجام بدهد و از گناه و محرم بپرهیزد، اما طبعا کریم نباشد. دلش می تپد برای لذائز بدنی، منتها به این فکر است که چون این لذت ها در بهشت بهتر فراهم می شود، لذا از لذائز دنیا می گذرد برای اینکه به لذائز بهتر برسد. این شخص روحاً کریم نیست، این به اون کرامت نمی رسد. ممکن است او را به بهش راه بدهند، اما کریمانه از او پذیرایی نمی کنند. او به دیدار کریمان نائل نمی شود. عمده نزاهت از تعلق است که انسان طرزی زندگی کند که این معنا برای او ملکه بشود، به چیز ناپایدار دل نبندد. اگر این راه را طی کرد، لذتی بیش از لذت دل باختگان به عالم طبیعت میبرد. لذا خدای سبحان وقتی مسئله کرامت را بازگو میکند، در کنار نوع آیاتی که ما را به کرامت دعوت میکند، میفرماید شما که گرفتار طبیعتید به فکر اکرام دیگران نیستید، طعم کرامت را نمی چشید. در همون سوره مبارکه فجر که پندار یک عده را نقل می کند و رد می کند، می فرماید عده توانگری را مایه کرامت می دانند و تهیدستی را مایه اهانت، اونگاه می فرماید کلا این چنین نیست. بعد وارد مسئله می شود که در حقیقت بیان موجب و از طرف دیگر بیان مانع کرامت است. فرمود کلا بلا تکرمون الیتیم، یعنی اگر مکرم بودید و یتیمان را گرامی می داشتید به کرامت می رسید. ولا تحازون علی طعام المسکین، یعنی این عدم محاذه و عدم تشویق یکدیگر، این مانع کرامت است که اگر محاذه می داشتید یکدیگر را به اطعام مساکین تشویق می کردید به کرامت می رسیدید. و تأکلون تراث اکلا لما، اون چه که میراث اغنیاست اون را پر و شکموارگی میخورید، اما اون چه به عنوان میراث اولیا و انبیاست به نام العلم و وراثتون کریمه به سراغ اون نمیروید. این اکل تراث اغنیا اکلا لمن مانع کرامت است. بهره برداری از میراث انبیا که العلم و وراثتون کریمه مایع کرامت است. و تحبون المال حبا جما، این محبت مال به عنوان محبت جم یعنی پر، این مانع کرامت است. اون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون موجب کرامت است. اگر در نوع این بحث ها ملاحظه فرمایید، اون موجبات با اون موانع کنار هم بازگو شد. در بخش در سوره مبارک آل عمران موجب مایع روزه کرد، در سوره فجر مانع روزه کرد. فرمود به این که تحبون المال حبا جما، ممکن است کسی زاهد منش باشد ولی به همون مقدار اندک از مال که دارد علاقه وافر داشته باشد. اون چه که گدازنده است وفور علاقه است نه وفور متعلق. وفور متعلق چون باعث وفور علاقه است مزاحم است، اصل اون وفور علاقه است. فرمود بکل و تحبون المال حبا جما، خب اگر کسی خواست به کرامت برسد چاره جز این نیست که به اون آیه سوره آل عمران عمل کند که فرمود لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چون ابرار کریم و تحبون المال حبا جما. در موارد دیگر هم ملاحظه فرمودید که اساس کرامت را در قبال لئامت می‌داند و متاع دنیا که گاهی از او با مؤنث یاد میکند بفهمد دنیا، گاهی مذکر یاد میکند بفهمد عرض هذا الادنا، یعنی این متاع ادنا که گاهی از او دنیا گاهی از او ادنا یاد میشود، این زمینه لئامت است. پس دنیا و اهلش لئامت است، دار المتقین و اهلش کرامت است. الان نمونه های از بیانات هست امیر سلام الله علیه در زمینه تقوا که چگونه ما را به این اصول آشنا میکند تا به کرامت برسیم. در خطبه 24 وقتی مسئله جهاد و مبارزه و شهادت را بازگو میکند بفرماد و لعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی من ادهان ولا ایهان، به جان خودم قسم چون می شود انسان به جایی برسد که عمر او مایه سوگند باشد، وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به منزله نفس رسول اکرم است و خدای سبحان به عمر و حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد کرد، همون لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به عمر توی پیغمبر اینها بیراه می روند، اینها مستانه حرکت می کنند. امیر المؤمنم به جان خود قسم می خورد و باید به حیات خودم قسم، به زندگی و عمر و حیاتم قسم که ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی من ادهان ولا ایهان، من در مبارز مخالف حقن و غی و قوایت و بی هدفی با اونها آمیخته شد و اونها را در آغوش گرفت، اهل ادهان و ایهان نیستم، نه اهل سازشم نه اهل سهلنگاری. بعد از اینکه عظمت مبارزه علیه ستم را بازگو کرد اونگاه فهمود فتقوا الله عباد الله، این تقوای در جهاد است، این کرامت است در شعبه و شأن جهاد. فتقوا الله عباد الله و فروا الى الله من الله، یعنی یک انسان موحد می داند که هیچ خطری نیست مگر از ناحیه خدا و هیچ مأمنی نیست مگر از ناحیه خدا. اگر لله جنود و سماوات و الارض و اگر هیچ موجودی در هیچ شأنی مستقل نیست تا خدای سبحان اذن ندهد که آسیبی به کسی نمیرسد. الهیان تا خدای سبحان اذن ندهد که به انسان پناه نمیدهند. این که فرمود فرو الالله من الله، اون از برجسته‌ترین چهره های توحیدی این خطبه هاست. در این دعاها ملاحظه فرمودید که گاهی به ما میگویند بگویید اعوذ برضاک من غضبک، اعوذ بعفوک من سخطک. بعد وقتی انسان این درجات طی کرد میگویند بگویید اعوذ بک منک، که این مال برجسته ترین درجات تولی و تبری است. فرمود و فرو الالله من الله و امزو فی الذی نهجه لکم و قومو بما عصبه بکم فعلیون زامن لفلجکم. علی زامن پیروزی شماست اگر قیام کردی. خب این حرف از یک انسان کریم است، از یک انسانی است که به اذن خدا سخن میگوید. فرمود فعلیون زامن لفلجکم، من علی زامن فلج و پیروزی شمایم عاجلا در آینده دور. الم تمنحوه عاجلا، اگر در آینده نزدیک به ظفر نرسیدید من یقینا زامنم که در آینده دو پیروز خواهی شد. این تقواست در مسئله جهاد و دفاع و غرن کرامت است در مسئله جهاد و دفاع. در خطبه 176 که عظمت قرآن را بازگو می کند رای کرامت را هم به انسان نشون میدهد. میفرماید به این که بهترین راه کرامت حفظ زبان است. ثم ایاکم و تهذیب الاخلاق و تصریفها. اخلاق همونطوری که در صدر سخن اشاره شد امری است حق و ثابت، نظیر سنت های قراردادی نیست اولا، نظیر امور موقت و نسبی نیست ثانیا، زیرا اون چه که به نژادها و اقوام یا ابدان برمی گردد یا اعتباری است یا اگر واقعی است نسبی است، اما اون چه که به ارواح مجرده برمی گردد حقیقی است و نه اعتباری، ثابت و مطلق است و نه نسبی. فرمود ایاکم و تهذیب الاخلاق، اخلاق را توزیع نکنید، به نسبیت او رضا ندهید، اون را متحولش نکنید، از حالی هم به حال دیگر منتقلش نکنید. وجعل اللسان واحدن، زبان را یکی کنید. و زبان یکی نخواهد شد مگر اینکه قلب یکی باشد، قلب یکی نخواهد شد مگر اینکه به مقلب القلوب سپرده بشود. وگرنه این نظیر پیمان تفاهم یا یادداشت تفاهم نیست که بین دو دولت گاهی هر دو غیر مسلمان، گاهی هر دو مسلمان، گاهی یکی مسلمان و دیگری غیر مسلمان نوشته بشود. اون پیمان و یادداشت تفاهم یه امر قرارداده است، با یک سطر می آید با یک سطر می رود. اما امت اسلامی پیمانشون الهی خواهد بود. فرمود زبانها را یکی کنید، بعد فرمود زبان تابع قلب است، یعنی قلبها را یکی کنید. بعد فرمودند قلب تابع مقلب القلوب است، یعنی قلب ها را الهی کنی. ممکن نیست دو نفر بتوانند متحد باشند، یعنی فرض عقلی ندارد. هیچ ممکن نیست دو نفر که اهل توحید نیستند بتوانند متحد باشند. فرمود وجعل اللسان واحدا ولیخزن الرجل لسانه. فرمود هر کدامتون مواظب زبانتون باشی، هر حرفی را نگویی. فان هذا اللسان جموح بصاحبه، این زبان همانند اون مرکبی است که سرکشی دارد و صاحب و راکبش را به خطر میرساند. والله ما ارى عبدا يتقي تقوى ينفعه حتی یخزن لسانه. سوگند به خدا من نمی بینم، رأیم این نیست که انسانی از تقوایی برخوردار بشود که به حال او نافع باشد، مگر این که قبلا زبانش رو حفظ کرده باشد. خب این یک اصل. اونگاه وارد اصل دیگر می شود. فبان و این لسان المؤمنه من وراء قلبه. خب اگر فرمود وجعل اللسان واحدن، یعنی وجعل القلوب واحدن ثم اللسان واحدن، چرا؟ چون لسان ورای قلب است. ورای قلب است یعنی چی؟ یعنی از قلب دستور میگیرد. خب اگر قلوب متشتت بود که لسان واحد نخواهد شد. اگرم یک وحدت باشد، یک وحدت کاذبه است، در درون وحدت کاذبه تفرقه صادقه است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید ممکن نیست که هر دو طرف مقابل از بین برود و کاذب باشد. خب اگر وحدت دروغ بود تفرقه صادقه است. ممکن نیست اتحاد دروغ باشد اختلاف هم دروغ. فرمود شما لسانها را یکی کنید. خب لسان تابع کیست و تابع چیست؟ همون لسان تابع قلب است، یعنی قلبها را یکی کنید. خب قلب را انسان چگونه یکی میکند؟ مگر قلب در اختیار خود انسان است که یکی بکند؟ زبان در اختیار قلب است، قلبم در اختیار خود انسان است، یا قلب در اختیار مقلب القلوب است؟ فرمود قلب را به مقلب القلوب بسپرید. شما اگر مؤمن بودید قلبتون را مقلب القلوب به عهده میگیرد. لذا فرمود و ان لسان المؤمنه من وراء قلبه و این قلب المنافقه من وراء لسانه. منافق اول میگوید بعد میاندیشه، چون قلب مال او نیست. اصولا این قلب به او میگوید این چنین بگو. این یه برهان عقلی است، نه اینکه حضرت خواسته باشد بفرماید که منافق اول میگوید بعد میاندیشد. مؤمن اول میاندیشد بعد میگوید، منافق هم اول میاندیشد بعد میگوید. منتها منافق می اندیشد که دروغ سخن بگوید، هر چه شد شد. مؤمن می اندیشد که مطابق با حق بگوید که بعد از گفتارش طرفی ببندد. نه اینکه لسان منافق ورای قلبش نیست و قلب منافق ورای لسان اوست. اون کسی که اول می گوید بعد می اندیشد سفیه است، نه منافق. منافق کسی است که می نشیند، تصمیم می گیرد، توطئه می کند، نقشه می نشیند، بعد بر اساس اون نقشه سخن باطل می گوید. اون که اول می گوید بعد به نتیجه بد می رسد او سفیه است، نه منافق. اما این که فرمود زبان مؤمن بعد از قلب اوست ولی قلب منافق بعد از زبان اوست، یعنی از طرز تفکر منافق این چنین است، وگرنه می شود صفی. او هم می نشیند توطئه می کند بعد سخن می گوید. و این قلب المنافقه من وراء لسانه. اونگاه دلیلی که حضرت برای این جمله ذکر می کند این است: لأن المؤمن اذا اراد ان یتکلم بکلامن تدبره فی نفسه. فإن کان خیرا ابداه و این کان شرن واراه، یعنی او را می پوشاند، موارات یعنی پوشوندن. و این المنافق یتکلم بما اتا علی لسانه لا یدری ما زاله و ما زالی، و بعدن می فهمد. این ارجاع معنای نفاق است به صفه، وگرنه اون چه که منافق است در حقیقت او هم می نشیند، توطئه می کند، تبییت می کند، می اندیشد. اون چه که به ضرر حق است می گوید، اون چه که به سود حق است کتمان می کند. اونگاه فرمود و لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه فمن استطاع منکم ان یلقی الله تعالی وهو نقی الراحه راحه یعنی کف دست، من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم ففعل، که از راه اصلاح زبان شروع میشه. در خطبه 191 فرمود عباد الله اوصیکم به تقوی الله فانها حق الله علیکم، چون کرامت بر محور تقواست پس کریم شدن حق الله علی الانسان است، یعنی این حق است از خدا بر انسان که خود را گرامی بدارد. اینه که در روایت آمده خدای سبحان مؤمن را آزاد گذاشت، فوز الیه اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه، کسی نمیتواند بگد من مالک آبروی خودم هستم، میخوام آبروی خودم رو حفظ نکنم، میخوام کریم و گرامی نباشم. فرمود این چنین نیست. فرمود کرامت انسان حق الله علی العبد است. اگر کسی گرامی نبود حق الله را رعایت نکرد، مگر آبروی انسان مال خود انسان است که کسی آبروی خودش حفظ نکند؟ چرا ریختن آبروی خود حرام است؟ چرا انسان اگر کاری بکند که حیثیتش از دست بدهد معصیت کبیره کرده است؟ همونطوری که آبروی دیگران را بردن معصیت کبیره است، آبروی خودش هم ببرد معصیت کبیره است. چرا؟ چون حق الله علی العبد است، نظیر انتحار. چرا کشتن دیگری معصیت کبیره است و کشتن خود انسان معصیت کبیره نباشد؟ چون هر دو حق خداست و حکم خداست، لذا هم دیگر کشی معصیت کبیره است، هم خودکشی معصیت کبیره است، هم ریختن آبروی دیگران معصیت کبیره است، هم ریختن آبروی خود معصیت کبیره است. اگر تقوا حق الله علی العبد است و تقوا محور کرامت است، پس گرامی شدن حق الله علی الانسان است. خدای سبحان انسان را برای گرامی شدن آفرید، و اگر کسی خود را گرامی نداشت حق الهی را تضییع کرده است. و لم یفوز الیه ان یذل نفسه، و این رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد. اوصیکم به تقوی الله فانها حق الله علیکم والموجبت علی الله حقکم، البته این تفضل است چون کتب علی نفسه الرحمه، و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله فان التقوی فی الیوم علی حرز والجنه ففی قدین الطریق الى الجنه. تقوا در دنیا یک حرز و قلعه خوبی است و جنت و سفر خوبی است در برابر معاصی، در برابر لعامت جنت است، فردا راه جنت است. جنت یعنی سفر، جنت هم که بهشت. اونگاه در فرازهای همین خطبه فرمود کونو عن الدنیا نزاهن و الالآخرت و لاها وله داشته باشید به آخرت، نه یعنی بیکار باشید، چون یکی از بدترین عوامل دنیا زدگی همون بیکاری است. وله داشته باشید به آخرت و نزیه باشید از دنیا، یعنی چیزی که شما را از اون کرامت انسانی باز می‌دارد خود را منزه کنید. هم اهل تسبیح باشید هم اهل تقدیس. شما به هر درجه که رسیدید هم مسبح باشید هم مقدس. مسبح باشید یعنی از نقص برهید، اهل تقدیس باشید یعنی به این کمال فعلی اکتفا نکنید. این که ما میگوییم خدای سبحان سبوح است و قدوس، هم او را تسبیح میکنیم از نقص منزه میدانیم، که تسبیح تنزیه الحق تعالی عن النقص والعیب است، و هم او را تقدیس میکنیم یعنی ذاتش را تنزیه میکنیم عن الکمال المحدود. نه تنها خدا جهل ندارد، این علمی که فرشتگان دارن این علمم شایسته خدا نیست، این علمی که انسان‌ها دارن این علمم شایسته خدا نیست. تقدیس تنزیه الحق است عن الکمال المحدود، تسبیح تنزیه الحق است عن العیب و النقص. فرمود کسی که اهل تقواست این نزیه عن دنیاست، منزه است. کون و عن دنیا نزاهن و الال آخرت والله ولا تزعو من رفعته التقوى ولا ترفعو من رفعته الدنیا. یعنی معیار ارزشی تون باید مشخص باشد، کسی را که تقوا بلند کرد شما پایین نیاورید، و کسی را که دنیا بلند کرد شما او را بالا نبرید. خب معلوم می شود دنیا در برابر تقوا است، اون وقت فجور به صورت دنیا ظهور می کند و دنیا هم به صورت فجور در می آید. در اینجا حضرت تقوا را در مقابل فجور قرار نداد، در مقابل دنیا قرار داد، چون باطن دنیا همون فجور است. فرمود ولا تزعو من رفعته التقوى ولا ترفعو من رفعته الدنيا. در خطبه قاصعه می‌فرماید به این که خدای سبحان برای اینکه انسان را کریم بکند میگوید شما گرامی ترین اعضا را به خاک بمارید تا به کرامت برسید. این اعضا و جوارح که نعم الهی است، از اینها به عنوان کرائم یاد می شود. چشم کریم است، گوش کریم است. در اون جمله معروف هست که من احب کریمتاه، که برخلاف این مفعول مرفوع شده است، به جای کریمتای کریمتاه آمده. من احب کریمتاه یعنی دو چشمش را دوست دارد، موقع تاریکی مطالعه نکند. این آداب مطالعه کردن است، مواظب چشم خودش باشد اندل غروب و امثال ذلک. چشم را میگوین کریمه، گوش را میگوین کریمه، اعضا و جوارح را میگن کریمه، و مهمترین اینها که جان آدم است اون را میگن کریمه. در دعای از تأمین سلام الله علیه که در همین نهج آمده عرض میکند خدایا اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعم اندی. عرض میکند خدایا همه این نعم و مشاعر ادراکی که به ما دادی همه اینها کریم و گرامی هست، و همه این کریمه ها ودیعه تو هست، و ودیعه هم باید برگردن. هم روح ما کریمه و ودیعه است، هم چشم و گوش ما کریمه و ودیعه ان. خدایا اول ودیعه و اول کریمه‌ای که از من علی میگیری جان من باشد. اونطور نباشد که اول چشم من رو بگیری، اول گوش من رو بگیری، منو محتاج زید و عمرو بکنی، بعد مرا بمیرانی. اینطور نباشد. اللهم اجعل اول کریمت تنتزع نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمه که اندی، که در همین نهج است. در خطبه قاسیه آمده که کرائم را انسان باید به زمین بمالد در پیشگاه خدا تا از گزند هر گونه دراعت و لعامتی مسون بماند. والتساق کرائم الجوارح بالارض تساقرن در پیشگاه حق. انسان چشمش را به طرف خاک، پیشانو را به طرف خاک، دستها را به طرف خاک، تعفیر جبین که از سنن شیعیان است به طرف خاک، برای آن است که انسان از گزند اون غرور و خودخواهی برهد. موارد دیگری رو هم که حضرت به عنوان کرامت ذکر میکند، میفهمد به این که نشانه این که خدای سبحان میخواد شما کریم باشید اینه که بهترین موجودها را برای شما فرستاد. یه موجود معمولی و عادی را به عنوان پیام آور برای شما ارسال نکرد، بهترین انسانها را به عنوان پیام آور برای شما ارسال کرد. جعله الله در خطبه 198 درباره رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنفرمون، جعله الله بلاغا لرسالته و کرامتا لامته و ربیعا لأهل زمانه و رفعتا لأعوانه و شرفا لأنصاره. وجود مبارک رسول خدا را برای گرامی داشت شما فرستاد است. اون دعای حضرت در خطبه 215 هست که عرض میکنند اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی. مثل این که وقت دارد به پایون میرسد، اون بحث های دیگر رو ملاحظه فرمایید. ما هم در پایان بحث دعا کرامت همه من از خدای سبحان با این نیایش و دعا از خدای سبحان مسئلت میکنیم، میگویم اللهم اجعل نفوسنا اول کریمت تنتزعها من کرائمنا و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک اندنا. اللهم انا نعوذ بک ان نذهب عن قولک او ان نفتتن عن دینک او تتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك. والحمد لله رب العالمين.